الحمد لله رب العالمين. صفحه 34 قوسی از دائره میل که نیام جزوی از فلک البروج و معدل و نهار افتد که قطب معدل و فلک بروج در میان نباشد، یعنی از جانب عقرب بوده باشد، اون را میل اول اون جز گوید. فرض سندیم که ما در روی کره زمین بخواهیم فاصله ها را به دست بیاریم، باید معدل و نهار را اس قرار بدیم. اگر خواستیم که فاصله مواضع و نقاط در آسمان را، مثلا فاصله یک کوکبی را به دست بیاریم، اینجا باید منطقه البروج را اصل قرار بدیم. ولذا منطقه البروج برای آسمانی ها محور قرار میگیره و معدل و نهار، حالا ضمن این که در بعضی از امور راجع به آسمانی ها اصل قرار میگیره، در این حال بیشتر برای زمین معدل و نهار محور قرار میگیره. مثلا ما الان اینجا در تهران هستیم، میخواهیم ببینیم که از بالای سر ما تا مثلا عرض ما چقدره، انشاءالله بحث پیش میاد، عرض ما چقدره، ما باید از بالای سرمون تا معدل و نهار را محور قرار بدیم، ببینیم فاصله ما تا معدل و نهار چقدره، که قهرن وقتی فاصله ما با معدل و نهار روشن بشه، یعنی فاصله ما از خط استوای زمین معلوم میشه، چون فرمودید که دایره استوای ارضی در سطح کره زمین این در سطح دایره استوای سماویه که یکی دور در دور زمین کشیده شده و همین دایره استوای ارضی رو باز بفرمایید در جسم کل عالم، میشه دایره معدل و نهار که اصطلاحاً اسمش رو باز فرمودید دایره استوای سماوی. اینا همه انشاءالله باز حرف پیش میاد. استوای سماوی، استوای ارضی برای این است که دایره ای است که از مرکز عالم میگذره، چه دایره استوای ارضی در سطح کره زمین بگیریم، فرض الان اینو کره زمین اگه بگیریم، این دایره استوای ارضیش باشه، میبینی کره زمین را به دو تا قسم متساوی تقسیم میکنه، ولذا اسمش را دایره عظیمه میگذارید دیگه، چون که از مرکز زمین عبور میکنه و طوری که اون قطری که بین دو تا قطر را به هم دیگر اون قطر اتصال میده، این خط استوای ارضی را ببریم با اون قطر تقاطعش بدیم که دایره سطح تقاطع میکنه، فاصله اون نقطه تقاطع به طرفین قطبین متساویه. حالا همین دایره استوای ارضی را باز کنیم ببریم در سطح جسم کل آسمان ها، همه میشه دایره استوای سماوی که باز اون هم میاد مجموعه عالم کره جسمانی را به دو بخش تقسیم میکنه که یکی نیمه شمالی، یکی هم نیمه جنوبی. و ما که در زمین هستیم و ما شهرها، نقطه ها، هر کجا بخواییم فاصله خودمون را عرضمون را به دست بیاریم باید از نقطه سمت و رأس خودمون تا معدل النهار رو ببینیم که عرض ما چقدره، فاصله ما چقدره. مثلا تهران هست و 36 درجه و فرض 4 دقیقه، قم هست فرض 36 دقیقه، اینطوری 36 درجه 4 دقیقه کمتر داره. همینجور تا میریم برسیم به نقطه‌ای که ستاره جده در اونجا بیفته بالای سر ما که ما میریم به قطب، تا اونجا میشه فاصله از قطب معدل تا خود معدل در طرف شما در طرف جنوب میشه 90 درجه، تا شمال 90، تا جنوب 90، که از این سر 180، از اون طرفم 180 درجه، که محیط یک دایرهش میشه 360 درجه. بعد فرمودید که الان تو بحث دایره میل فرمودید این دایره معدل النهار، دایره دیگری داشتیم عظیمه به نام منطقه البروج. اگر خواستیم هر یک از اشیاء در سطح بالا را، مثلا یه ستاره اینجا، یه ستاره اونجا، یه ستاره اونجا، اونجا این ستاره ها ریخته تو سطح آسمان، تو فلک هشتم دیگه، اگه خواستیم فاصله این ستاره ها را تا معدل النهار به دست بیاریم که ببینیم چقدره، یا فاصله اجزاء منطقه البروج را که منطقه البروج مثلا به 360 جزء تقسیم میشه، محیط دایره 360 جزء دیگه، خواستیم هر جزئی از منطقه البروج را تا معدل به دست بیاریم. بعد فرمودید که اون قوسی که بعد فرمودید که با دایره میل بگذرانیم. چرا؟ برای اینکه دایره میل بگذرانیم که به دو تا قطب معدل النهار عبور کنه و بیاد مثلا اون جزء منطقه رو بگیره و عمود بر دایره معدل النهار هم بشه، اون وقت ببینیم اون مقدار قوسی که از این دایره بین اون جزء منطقه البروج تا اون جزء مقابلش در سطح معدل ببینیم قوسش چقدره، بعد اون مقدار قوسش رو بگیم میل اول. اصطلاحاً اینا رو داشته باشید، اینا بعدها در محاسبات فلکی به کار میان. خب این میشه میل اول. الان همین دایره‌ای که کشیدیم اسمش هم گذاشتیم، حالا چون هم بر دو قطب معدل عبور میکرد هم بر دو تا قطب منطقه هم عبور میکرد، اسم یکی را به تنهایی گذاشتیم دایره ماره بختاب اربعه، که دایره ماره و اختاب اربعه برای به دست آوردن میل کلی منطقه البروج از معدل بود، که نهایت دوری منطقه از معدل در طرف شمال و از این ور در طرف جنوب اون ور ببینیم چقدره. یکی نقطه انقلاب سیفی بود، اینجا هم چی؟ نقطه انقلاب شطری. و اخسر قوسی از نقطه انقلاب سیفی منطقه البروج از دایره معدل النهار، اون کوتاه‌ترین قوسی که از ماره بختاب اربعه که بین نقطه انقلاب بود تا مقابلش که اسمشو گذاشتیم چی؟ نظیره انقلاب. این مقدار رو گفتیم میل کلی. بعد گفتیم این میل کلی، حالا قبلی ها معدل اونورتر، منطقه اونورتر بود، الهی داره نزدیک میشه، قبلا 25 درجه بود 27 درجه بود، چقدر رو دیگه تا حدی الان تاریخ داریم، اما فعلا محاسبه‌ای که کردن دیدن این قوسش 23 درجه و 24 دقیقه و 50 ثانیه است. فعلا این خب اگه بخواستیم به غیر از این نقطه انقلاب نقطه‌های دیگر منطقه رو باز ببینیم فاصلش با معدل چقدره، همینطور باز دایره میل میگذرونیم، دایره میل میگذرونیم از قطب معدل میاد عمود بر معدل النهار میشه، میره میخوره به اون نقطه مقابل، هرچی هر کجا بخوره. فقط مهمش اینه که باید این دایره میل میخوره به معدل، میخوره به نقطه مقابل، باید بره از قطر معدل عبور کنه، ازاوتش از قطر معدل النهار عبور میکنه. بعد میفرمایید اون غوصی از دایره میل که میان جزوی از فلک البروج، مثلا این نقطه، فقط از اینجا که اول تیر ماه بود از رأس و سرطان در آمدیم، اینجا چی شد آقا؟ اول تیر تا اول مرداد میشه، این اول مرداد، این میشه چی مثلا؟ میشه آخر مرداد و اول شهریور. درست دایره میل گذروندیم، اومد خورد به معدل النهار رو، آمد نقطه اول شهریور رو قطع کرد و رفت از اون ور قطر معدل النهار عبور کرد و رفت. ما الان این قوسای اینجاها رو خیلی کار نداریم، فقط اون مقدار قوسی که بین جزوی از فلک البروج، مثلا بله سرطان اسد سنبله، فرض این حالا رأس سنبله در اول شهریور، مثلا اون مقدار قوسی که از دایره میف میان جزوی از فلک البروج به نام مثلا رأس و چی آقا؟ سرطان اسد رأس و سنبله و میان اون نقطه مقابلش از معدل النهار، این مقدار قوسش میشه چی؟ میل اول این جزو فلک البروج. حالا همینجور میتونیم تماما. حالا یک جا اومدیم اینجا تو دوتا نقطه انقلاب، تو دوتا نقطه انقلاب میل اول داریم نداریم، چون منطقه و معدل انقلاب عرض کردم اعتدال، بله اشتباه لفظی بشه نباد بشه و این حالا حساس اشتباه پیش بیاد ذهن بد می. تو دوتا نقطه انقلاب که معدل و منطقه با هم تقاطع دارن، تو این نقطه اعتدال دیگه می فرمایید میل اول نداریم. چرا؟ برای اینکه در نقطه اعتدال، حالا یا اعتدال خریفی یا ربیعی، می فرمایید منطقه با معدل هم دیگر را در اون نقطه اعتدال تقاطع می کنن، بینشون فاصله ای وجود نداره. پس بجز در دو تا نقطه اعتدال خریفی و ربیعی که معدل و منطقه از همدیگر میل ندارن، در مابقی اجزا با هم میل دارن، فقط این دو تا نقطه از هم میل ندارن. خیلی، پس قوسی از دایره میل که میان جزوی از فلک البروج، هر کجا میلتونه، میخواید این جزء فلک البروج را نقطه انقلاب بگیرید، انقلاب سیفی، انقلاب شتوی، میخواهید بعد از این حالا از اول انقلاب، اول تیر ماه، حالا هی روز به روز درجه 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 هر کجا میتونید فرض بفرمایید، فقط تو دو تا نقطه اعتدال نباشه، چون اینجا اصلا میل نداریم، دوری نداریم بخوایم دایره میل بگذرونیم. بله که منتها قوسی که از میان جزوی از فلک البروج و معدل افتد که قطب معدل و فلک بروج در میان نباشه، مثلا اینجا این جزء هست تا میاد اینجا، ما این قوس میخواییم که اینجا دیگه قطب معدل تو وسط نیست، یعنی از جانب عقرب، اصطلاح یعنی از جانب عقرب بوده باشه، اون را میل اول اون جزء میگویه، این میل اول. خب و قوسی از این دائره، حالا این مربوط به جزء فلک و اجزای فلک البروج بود، نه یک ستاره ای داریم اینجا تو سطح آسمان، یک ستاره ای داریم، میخواییم ببینیم میل اول این ستاره چقدره. تو میل اول بود کی رو میزان قرار بدیم؟ معدل النهار رو دیگه. پس دائره عرض میگذره از قطب معدل، میاد میخوره به خود معدل النهار که قطعا عمود بر معدل میشه، میره میخوره فرض به مرکز این کوکب، بعد میره از اون ور باز میخوره به قطب معدل و میره اون طرف، بعد میگیم اخسر قوسی که میان مرکز اون کوکب تا به دایره معدل و نهار از این دایره میل قرار گرفته، این قوس رو میگیم میل اول این کوکب. اینطور مثلا امروز چه روزی آقا؟ امروز 28 فروردینه، بسیار خوب، الان از اول اعتدال ربیعی در آمدیم، و هنوز 30 درجه نشده، 28 درجه این مثلا، درست؟ میخواییم ببینیم میل اول امروز آفتاب چقدره، میل اولش اون که تو سطح منطقه البروج داره حرکت میکنه 28 درجه شه مثلا، امروز 28 روز، اما میل اول اون فاصلهش تا معدل النهار رو میخواییم ببینیم چقدره، با دایره میل بگذرونی. اینا رو که الان میخونه انشاءالله به لطف خدا اگر توفیق پیدا کنیم ما و شما هر دو استرلاب، صفحه استرلاب رو به دست میگیری، اینها تو اونجا خودشو نتیجه میده. و قوسی از این دائره که میان مرکز کوکب یا نقطه مفروض هر کجا دلت میخواد رو سطح آسمان استرلاب رو به دست میگیره و میل اول این ستاره رو با معدل به دست میاره، میل اون را میل اون را هر جو میل شو. و یک پرنده مثلا تو آسمون داره پرواز میکنه، این در جا میل اول او را مثلا تو آسمون تا معدل النهار به دست میاره چقدر. بیا هر نقطه مفروض و معدل النهار از جانب عقرب افتد، اینا دیگه اصطلاحات مختلفه، و یا قوسی عقرب از آن نبود، بعد اون کوکب گویم و بعد اون نقطه مفروض نیست گویم، که این بعد منظور میل اولشه دیگه اصطلاحا. پس هرگاه مرکز کوکب بر قطب معدل النهار افتد، خب الان اینجا معدل النهاره، ما یک ستاره داریم، این ستاره حالا به عنوان مثلا ستاره جده تقریبا میبینیم و فاصلهش تا معدل النهار چقدره؟ 90 درجه. این تو قطب معدل افتاد. حالا میفرمایید میل اول این ستاره که بعد او اصطلاح میشه این چقدره؟ میفرمایید ربع دوره، چون دیگه نیاز نیست به یک تعبیر دایره عرض بگذرونی، ولی اینکه میدونی که قطب معدل تا خود معدل 90 درجه است دیگه، دیگه دایره عرض بگذرانی حرفی نی، هزاران دایره میل میتونی بگذرونی، اما نیازی نداری، چون برای اینکه دایره میل رو در صورت میخواید بگذرونید که از اخسر قوس استفاده کنی، کوتاه‌ترین قوس. اگه ستاره تو قطب معدل افتاد دیگه نیاز به دایره میل گذراندن نداری دستن، چون این مسجله که بین قطب معدل تا خود معدل 90 درجه رو. الان بگیم ستاره جدی میل اولش چقدره، چند درجه است؟ چون میگیم تقریبا موازی با قطب معدل النهار در طرف شمال هست، میشه میل اول او چقدر؟ میشه 90 درجه. حالا اگه بگیم که بعد که البست پیش میام و میل ثانی هر ستاره باید بر اساس فاصله او تا منطقه البروج باشه، حالا اگه بگیم که ستاره جدی میل اول او چقدر بود؟ 90. اگه بگیم میل ثانی او چقدره؟ دیگه باید چون منطقه از معدل خودش نهایتاً 23 درجه خوردی دوره، پس میل ثانی او از منطقه میشه تا مثلا اون میشه 67 درجه، اما میل اولش میشه چی؟ 90 درجه. پس تفاوت در میل اول و دوم پیش میاد. خب بله، که بعد اون نقطه ما، پس هرگاه مرکز کوکب بر قطب معدل افتد بعد او ربع دور بود، بعد یعنی میل اول الان ربع دور بود. چرا؟ دلیل این که چه یعنی چون، چه در این صورت قوسی اخسر از آن متصور نیست، برای اینکه از قطب معدل تا معدل 90 درجه است، از هر وربری 90 درجه، دیگه کوتاه‌ترین راه نداریم که، ولذا نیاز به دایره میل گذراندن نداریم اصلا، چون روشنه برای ما. اطلاق میل بر بعد نیز شده است، که الان گفتیم اصطلاحا لفظ بعد رو به کار بردیم، با اینکه بنا شد الان اسمشو بگیم میل اول، اما با این حال کلمه بعد هم بهش آوردیم چون در کتاب آمده، ولیکن شهرت بر آن است که گفته ایم تا تفرقه میان اجزاء بروج و کوکب و نقطه مفروض باشد و اشتباه نشود، و در کتب فن چه بسا نقطه میگوین، گاهی میگن نقطه مفروض، یا تا کوکب و جزء آن را شامل شود، و به تمام این هر دو قوس که بعد اون جزء و یا بعد کوکب از قطب اقرب معدل بود در محاسبات بسیار نیاز افتد. این رو یعنی پس یه غوث میل اول داریم و تمام این هر دو غوث، تمام این لفظ تمام یه اصطلاح باز حیویه. مثلا الان ما خواستیم یک جزی از منطقه البروج به نام نقطه انقلاب فاصله شو به دست بیاریم تا نظیره انقلاب، یعنی تا معدل النهار. ببینید چقدر دایره ماره و اختاب اربعه گذروندیم که این دایره ماره و اختاب اربعه الان خود به خود دایره میل ما هم میشه، درست؟ بعدا انشاءالله داریم میگیم ایشون تکی دایره ارضم میشه، حالا ارضشو میزه. فعلا الان اینو دایره ماره و اختاب اربعه چون چهار تا قطب را تقاطع کرد و در این حال دایره میل هم میگیریم. چرا؟ برای اینکه دایره میل اون دایره است که بر دو قطب معدل النهار بگذره، به ایشون گذشته. حالا ایشون رو دایره عرض هم میگیم. چرا؟ چون دایره عرض اینه که باید یه دایره باشه به دو قطب منطقه بگذره که ایشون هم گذشته. ایشون یکی فقط الان این موقعیت رو پیدا کرده، اونای دیگر دیگه اینجوری موقعیت نداره. اون دوائره دایره های میل دیگر این موقعیت نمیتونن داشته باشه. خب پس الان اومدیم میل اول، اصطلاح میل اول و بعد نقطه انقلاب سیفی رو از معدل النهار به دست آورد. درست شد چقدر؟ 23 درجه و 24 دقیقه و 50 سانتی که شد میل کلی. این اندازه رو چی میگیم؟ میگیم قوس. اینو میگیم قوس میل کلی، درست؟ اینو میگیم قوس میل. این قوس، مبدا این قوس از کجا الان شروع میشه؟ از معدل النهار. مبداش میاد میره به قطب معدل اونور در میره. پس اگر قوسی از معدل النهار تا نقطه انقلاب شد قوس میل کلی، پس از خود نقطه انقلاب همین قوس ادامه پیدا کنه بره تا قطب معدل، اینو میگن تمام قوس. نادی فرمایید پس قوس میل کلی تمام قوس میل کلی. از این ور اومدیم میل کلی در جانب انقلاب شکلی رو گرفتیم، اونجا بس میشه باز قوس میل کلی، قوس میل کلی در جانب انقلاب شکلی. پس از اون نقطه انقلاب شکلی تا قطب معدل اون میشه چی؟ اون میشه تمام قوس. این اصطلاح قوس و تمام قوس یادتون باشه. مثلا الان عرض تهران رو گرفتیم بالای سرمون تا معدل النهار چقدر شد؟ شد 36 درجه، درست؟ این میشه چی؟ قوس مثلا عرض تهران. از بالای سر ما که 36 درجه باشه تا بریم قطب معدل که 90 درجه است، این مابقیش تا به قطب ما میگیم چی؟ میگیم تمام قوس. اگه اینو گفتیم عرض تهران اونو میگیم تمام عرض. اگه گفتیم اینو میگیم قوس مثلا بعد تهران از معدل، اونو میگیم تمام قوس. ولذا در بحث‌های علم هیئت راجع به تمام قوس خیلی ما احتیاج پیدا می‌کنیم. اصطلاح که در میون عبارت می‌کنیم بله از فلان نقطه انقلاب مثلا تا قطب معدل تمام قوس میل کلی است. حواستون باید باشه. اصل اینه که ببینیم اون اولی رو که به دست آوردیم اون مقدار قوس چقدره، تمام قوسش چقدره. خب حالا از این ور رفتیم طرف شوروی، رفتیم به عرض شهری که عرضش 80 درجه ایه. از اونجا قوس عرض او چقدر میشه تا معدل؟ 80 درجه. تمام قوسش چقدر؟ 10 درجه میره تا قطب معدل. از این ور رفتیم به طرف خط استوا، از خط استوا 1 درجه در اومدی. قوس عرض او چقدر میشه؟ 1 درجه. تمام قوس چی میشه؟ تا قطب معدل 89 درجه که بشه با هم 90 درجه. پس قوس داریم و تمام قوس. این تمام قوس هم در این فن خیلی بهش احتیاج داریم. اینا را بهش توجه داشته باشید. خب این یکی. مطلب دیگر که درس 11 شروع میشه، درس 11 دائره عرض. اینا اسمای دائره با هم دیگر جدا شد که اشتباه نشه. دائره عرض اینه که ما میخواهیم نه اجزای منطقه البروج را با معدل النهار بسنجیم که فاصله شون چقدر، میخواییم اجزای معدل النهار رو با منطقه بسنجیم که در دایره عرض منطقه البروج عرض اصل است، مابقی همه فرق. الان تا الان فرق این بود که میخواستیم اجزای منطقه رو ببینیم از معدل چه فاصله چه و مقدار تو فاصله دار. نه، از این بعد میخواییم ببینی اصلا اجزای معدل النهار با منطقه چقدر فاصله داره. اینو کنه و الان همین سوالی که تو کتاب هم داریم کنه و ها چه نیازی داریم، همون دایره میل گذراندیم کافی دیگه. وقتی از این ور رفتیم دیدیم اینجوری شده، مثلا این شده 23 درجه، خب از اون ورم که بیای 23 درجه، چه از منطقه بیای به اینجا 23 درجه، چه از اینجا بریم اونجا 23 درجه، درست دیگه؟ چه نیازی که باز دنبال دایره عرض بریم؟ بس اگر ما فقط می‌خواستیم این یکی نقطه انقلاب رو که جزئی از منطقه البروج اینو می‌خواستیم با معدل به دست بیاریم، همین یکی بود. اینجا حقه، اینجا بخوای از او به معدل بیای 23 درجه، از معدلم به سوی او بری میری پیش 23 درجه. اینجا رفت آمد یکی. چرا؟ برای اینکه این دایره ماره و اختاب اربعه هم از قطب منطقه عبور کرده هم از قطب معدل، ولذا تفاوت پیش نمیاد. حالا اگر مثلا این نقطه از اول سرطان اول تیر آمدیم با آخر تیر، خواستیم اینجا را اینجا را خواستیم با معدل به دست بیاریم، فاصلش را گفتیم چی؟ دایره میل میگذر. دایره میل باید از کجا بگذره؟ از دو قطب معدل بگذره. اگر بخواهیم که در طرف مخالف اون نقطه‌ای که الان خط میل رفت اونجا خورده به معدل، میخوایم فاصله اون نقطه معدل با منطقه رو به دست بیاریم، این ضابطش چیه؟ با دایره عظیمه عرض بگذرانیم که دایره عظیمه عرض باید از دو قطب منطقه البروج بگذره، نه معدل النهار. مثلا قطب منطقه اینه، ما یک نقطه میذاریم به این نقطه معدل، میخوره اونجا به منطقه البروج تا بره تو اون قطب بعدی در بره. الان میبینید از اون ور میامدیم قوس این میشون، از این ور که داریم میدیم قوس این میشه، تفاوت در قوس پیش میام. اون وقت ما اگر خواستیم اجزای منطقه معدل النهار رو با منطقه به دست بیاریم که منطقه رو اصل قرار بدیم و اجزای معدل رو نسبت به او ببینیم چقدر فاصله داره، چون منطقه اصل است باید دایره عرض بگذرونیم که دایره عرض از دو قطب منطقه عبور کنه. اما اگر خواستیم به عکس اجزای منطقه رو از معدل به دست بیاریم که معدل اصل باشه، باید دایره میل بگذرونیم که الان خوندیم که از دو قطب معدل باید بگذره. منتهی این دایره میل که از دو قطب معدل میگذره، این در یک جا هم دایره میل هم دایره عرض. چرا؟ اون در ماره وقتا بربه، ولی این میتونه سه تا اس داشته باشه، دایره ماره وقتا بربه، دایره میل، دایره عرض. چرا؟ ماره وقتا بربه است چون چهار تا قطب در رفت، در این حال دایره میل هم هست برای اینکه از دو قطب معدل گذشت، دایره عرض هم هست چون از دو قطب منطقه رفت. ولذا اگه فاصله ما دایره عرض هم هست چون از دو قطب منطقه رفت، ولذا اگه فاصله ما در میل کلی از منطقه نقطه انقلاب تا نظیر انقلاب 23 درجه و 24 دقیقه و 50 ثانیه بود، این الان هم میل اول ماست هم میل ثانیه. چه منطقه رو اصل قرار بدی، معدل رو با او بسنجی، باز میخوای دایره عرض بگذرونی، همیشون چه میخوای معدل رو اصل قرار بدی و اون جزء مقابل منطقه رو با ای بسنجی، بازم همین قوسی. اما به غیر از این دو نقطه انقلاب در مابقی جاها نمیشه. بله، تو دو تا نقطه اعتدال اگه ستاره‌ای داشته باشیم تو نقطه اعتدال باشه، مثلا آفتاب در اولین روز بهار تو نقطه اعتداله، اون روز نه میل اول داره نه میل ثانی داره، که بعد میگیم دایره عرض میگذرونیم میخوایم میل ثانی اون جزء رو به دست بیاریم. در دو تا نقطه اعتدال نه میل اول داره منطقه البروج با معدل، نه میل ثانی دارن چون همدیگر رو تقاطع کرد. به غیر از این دو تا نقطه، تو دو تا نقطه انقلاب میل اول و میل ثانی با همدیگر از این ور بری از او ور بیایی یک، اما به غیر از دو نقطه انقلاب و دو نقطه اعتدال که اینجا تو دو تا نقطه اعتدال اصلا نه میل اول داریم نه میل ثانی، چون با هم تقاطع داره. در دو نقطه انقلاب میل اول و ثانیشون با هم متحد میشه. در به غیر از این دو تا نقطه در چهار طرف میل اول و ثانی هر جزوی از فلک البروج فرق میکنه. یا نه یه ستاره اینجا داریم، الان دایره میل بگذرونیم میخوره به مرکز این ستاره، میخوره به قطب معدل النهار در دو طرف، درست؟ از این نقطه تا معدل النهار از چقدر؟ مثلا فرض بله اینم تقریبا 23 درجه. اما میخواییم برای این فاصله ببینیم میل ثانیش چقدره نه میل اول، میخواییم ببینیم عرضش چقدره. عرض ما باید با کی بگیریم فاصله او را؟ با تا منطقه البروج بگیریم. باید چیکار بکنیم؟ مجبوریم که دایره عرض بگذاریم از منطقه، از قطب منطقه بخوره به عمود منطقه بشه و بیاد بخوره به اون ستاره، بعد بره به اون قطب بعدی منطقه اون ور بخوره در بره. بعد میبینیم که میل اول این ستاره تا معدل شده 23 درجه، اما میل ثانی این ستاره که با منطقه البروج باید باشه شده مثلا 10 درجه. به تفاوت درجات پیش میاد. پس هم در میل اول و در میل ثانی ستاره ها موازی آسمون ها اختلاف پیش میاد، چون فاصله اینها را در میل اول با معدل میگیریم در میل ثانی با منطقه میگیریم، و هم تفاوت تو اجزای منطقه با معدل هم پیش میاد. اگر یه جزوی از منطقه با معدل در میل اول بود 10 درجه، چه بسا در میل ثانی بشه 15 درجه بشه 12 درجه، تفاوت پیش میاد. اینها را حالا برای کجاها نیاز داریم؟ تو محاسبات فلکی، اینا در محاسبات فلکی نیاز میشه. یه وقتی مثلا اونجا یه جدولی بهتون میدن میگه میل اول مثلا آفتاب در فلان روز اینقدره، میل ثانیش اینقدره، اینا با توجه داشته باشی که در میل اول فاصله اون نقطه یا اجزاء منطقه یا هر نقطه مفروض یا هر ستاره با معدل النهار میخوای به دست بیاری، در میل ثانی فاصله اون نقطه رو تا منطقه البروج میخوای به دست بیاری، یا فاصله اجزای معدل رو میخوای با منطقه به دست بیاری. اینا نتیجه میده. حالا الان از شما خارج بپرسیم آفتاب هیچگاه میل اول میتونه داشته باشه؟ بله، به غیر از دو تا نقطه انقلاب اعتدال مابقی مسیر آفتاب همیشه ایشون از معدل النهار دور میشه. پس همیشه بین آفتاب و معدل النهار یا در جانب شمال دوری است یا در طرف جنوب، پس میل اول داره. اما در میل ثانی چطور؟ هیچگاه آفتاب میل ثانی داره؟ چون میل ثانی میخوایم فاصله بین اون نقطه را مثل آفتاب را تا منطقه البروج به دست بیاریم، میگیم میل ثانی نداره. چرا؟ فرمودید مدار آفتاب طی سال تو سطح دایره منطقه البروجه، هیچگاه میل ثانی نداره. ولذا اگه بخوایم اسم میل ثانی رو بگیم عرض، اصطلاح بگیم آیا آفتاب عرض داره؟ هیچگاه سال عرض نداره اصلا، چون هیچگاه از سطح دایره منطقه البروج در نمیره. اما آفتاب میل اول که به نام بعد باشه داره، بله تو دو تا نقطه اعتدال نداره، مابقی ایام سال بعد داره، میل اول داره. خب بعد تا انشاءالله برسیم ببینیم تقویم آفتاب چیه، که الان معمولا جداولی که الان تو دست من و شما هست تقویم آفتاب رو برای ما استخراج کردن که از اول بهار تا آخر اسفند، اون مربوط به تقویم میشه. پس الان بعد داریم و عرض داریم و تقویم، تقویم آفتاب رو هنو نخوندیم. بعد آفتاب داریم، بله چون آفتاب از منطقه از معدل النهار دور میشه. اما آفتاب عرض داره؟ نه، چون عرض میل ثانیه، هر نقطه ای که آفتاب هم میل ثانی نداره، چون میل ثانی باید فاصله تا منطقه رو بسنجی، او دائما تو سطح منطقه است. اما ماه میبینیم هم بعد پیدا میکنه هم عرض پیدا میکنه. ماه گاهی تو سطح منطقه البروج هست گاهی در میره، برای همین که آیون رو در استخراج گرفتار کرده، ولذا از دست ماه بیچاره شدن، هر سال به سال او رو استخراج میکنن، باز بالاخره نمیشه در 12 ماه در نمیدونم اول ماه و آخر ماه یک کدورت های پیش نیاد، اما آفتاب نه، آفتاب ولی یک بار بتونی او رو دقیق استخراجش کنی به تقویم که ایشالا بعد میگیم اسمش را، که اونو میگیم طول آفتاب، تقویم رو طول میگی، بعد اون یک بار اگه استخراج بشه 40 سال 50 سال خیال مستخرج راحته، اما ماه نخیر، ماه از سطح دایره منطقه البروج در میره و یه حرکت متحیرانهی داره گرفتار کننده. پس روی این حساب الان دایره عرض را برای به دست آوردن عرض نقاط آسمانی میخواهیم، نقاط آسمانی. بله برای زمین دیگه ما دایره عرض نیاز نداریم. چرا؟ برای اینکه همون دایره میل برای ما در زمین کافیه. دایره میل فاصله هر نقطه ای رو با خط استوای سماوی میخواییم ببینیم چقدره. خب اون بالاخره مداری دایره عظیمهی باید بگذره از دو قطب معدل النهار به اون نقطهی که در زمین هست به سمت و رأس او بگذره تا بتونیم عرض او رو به دست بیاریم. پس از اینجا باید توجه کنیم که عرض زمینی ها غیر از اصطلاح عرض در آسمانی ها، عرض هر ستارهی رو در آسمان باید با کی به دست بیاریم؟ با جناب منطقه البروج به دست بیاریم که اسمش میشه میل ثانی. حالا یا داره یا نداره، آفتاب که اصلا عرض نداره، یعنی میل ثانی نداره، اصلا دیگه براش نمیریم دنبالش، اما ستارهای دیگر دارن. برای زمین دایره عرض ما اگر مثلا عرض زمینی ها رو بخوایم به دست بیاریم، این به یک تعبیری همون دایره میلی که میل اول رو به دست می آوردیم، همون اون برای ما زمینی ها برای به دست آوردن عرض کافیه. ولذا عرض زمینی ها رو از معدل النهار می گیرن، عرض آسمانی ها رو از منطقه البروج می گیرن. الان می گیم تهران عرضش 36 درجه، برای اینکه زمینی است او رو با معدل گرفتیم، اما فلون ستاره بالای سر ما عرضش هست مثلا نه مثلا 23 درجه یا 24 درجه چون او رو با منطقه گرفتیم. اینا توجه باشه. از دوائر ازام دائره عرض است. آقا کسی بگه مقصودتون چی، میخواد چه کنید این دائره را؟ میگه میخواییم با وسیله دائره میل ثانی اشیاء در سطح آسمان را تا منطقه البروج به دست بیاریم. مقصود از این دائره معرفت ابعاد نقاط مفروضه بر فلک، بر جسم کل، بر آسمان از دائره بروج. حالا اون نقاط مفروضه خواه اون نقاط مرکز کوکبی از سیارات و ثوابت بود، بخواه جز اون، حالا دیگه فرقی نمی کنه. و این مثلا هر نقطه ای رو در آسمان بخوای عرض او رو به دست بیاری، باید فاصله او رو تا منطقه البروج بگیری. راهش اینه که با دایره عرض بگذرانی. دایره میل نمیشه. دایره عرض کدومی الان میگیم؟ اون دایره ایست که از دو قطب منطقه البروج باید بگرده، نه از دو قطب معدل النهار. خب چه این که در این عمل دایره بروج رو مبدا قرار داده ایم که میخوایم ببینیم عرض اون آسمانی ها تا او چقدره، و به این دایره بعد اجزاء معدل النهار از منطقه البروج معلوم میشه. پس هم میتونیم فاصله ستاره ها رو در آسمان تا منطقه از طریق دایره عرض به دست بیاریم، هم میتونیم بیاییم فاصله بین اجزاء معدل از منطقه رو هم باز از ناحیه دایره عرض به دست بیاریم. هر دوتا خاصیت رویشون داره. بله چنان که از دایره میل بعد اجزاء منطقه البروج از معدل النهار به بیانی که گفته درس دهم گفته آمد، اونجا به وسیله دایره میل اجزای منطقه را می دیدیم ببینیم تا معدل چه فاصله داره، اما اینجا تو دایره عرض ببینیم یک اجزای معدل با منطقه چه فاصله دارن و هر ستارهی در سطح آسمان با منطقه البروج چه فاصله داره. پس در تعریف اون گوی دایره عرض عظیمه ایست که به جزوی معین از اجزاء دائره بروج اگر خواستیم اون جزء منطقه رو ببینیم و به مرکز کوکبی از ثوابت و سیار این و یا به نقطه مفروضی بر فلک، هر نقطه آسمون دلت میخواد، و به دو قطب فلک البروج گذره. پس دائره از میزانش اینه، میخوای ببینی هر کجا در آسمان فاصلش با معدل چقدره یه دایره بگذرونی، به دو قطب معدل بگذره، عمود چی ببخشید منطقه، به دو قطب منطقه بگذره، عمود بر منطقه البروج میشه و به اون نقطه ای که منظور شماست بگذره. بعد ببینید فاصله اون نقطه مرکز کوکب از یه قوسش تا منطقه البروج چقدره، یا نه به جزوی از معدل النهار بگذره، بعد عمود بر منطقه بشه و بره به دو قطب منطقه بگذره، بعد اکثر قوسی از او بین اون جزوی معدل تا او طرف مقابلش به منطقه، این میشه چی؟ میشه میل ثانی، میشه عرض او، این میشه. حالا قوسی از این دایره که میان جزوی از اجزاء فلک البروج و جزوی از اجزاء معدل و نهار افتد که قطب فلک بروج و معدل در میان نباشد، یعنی از جانب عقرب بوده باشد و یا قوسی عقرب از آن نبود، اون قوس را که از این دایره در میانشون افتد، در میانشون یعنی میان جزوی از اجزای فلک البروج و جزوی از اجزای معدل افتد، میل ثانیه اون جزء فلک البروج از معدل النهار گویم. خب الان این معدل النهاره، این نقطه نظیره انقلابه، میل ثانیش چقدره؟ می 23 درجه. بیاییم تو نقطه انقلاب بگیم جناب این نقطه انقلاب میل اول تو چقدره؟ میگیم مال ما 23 درجه، منم با معدل 23 درجه فاصله دارم، اون جزء معدلم با من 23 درجه فاصله دارم. این ورتر میاییم این جزء، میگیم شما میل اولت با معدل چقدره؟ میگه دایره میل بگذارون بیاد بزن به مرکز اینو، این جزء فلک البروج و اون نقطه مقابل معدل هر کجا میخوره که عمودی بر معدل بود بشه، ببین که چقدره. بعد میخوام بگیم که مقابل تو این جزء فلک البروج با شما چقدر فاصله داره، میگه دایره میل عرض رو بگذارون بخوره به دو قطب منطقه، ببین که از اون نقطه جزء منطقه معدل النهار تا اون جزء مقابلش در منطقه البروج حالا هر کجا خورده ببین فاصلش چقدره، اون میشه میل ثانیه‌اش. فقط مهم اینه که دایره میل از دو قطب معدل بگذره و دایره عرض از دو قطب منطقه بگذره، حالا هر کجا رو خواستی به دست بیاری اون اکثر قوس رو محاسبه کن اینطور. و در واقع میل و بعد جزء معدل النهار از منطقه البروجه که اینو بگیم میل ثانی، اینم باز در حقیقت میل و بعد جزء معدل النهار از منطقه است، منطقه اونجا میگیم جزء و بعد و میل اجزاء منطقه از معدل، اینجا میگیم بعد و بعد چی آقا؟ بعد و میل اجزاء معدل از منطقه، منطقه برای اینکه این دوتا با هم دیگر اشتباه نشه از اون ور از منطقه به سوی معدل بیاییم میل اول، از معدل به سوی منطقه بریم میل ثانی، این برای یک نحوه جدا کردنه. ولیکن چون معدل اصلی ثابت و مستقیم است، از این جهت میل اول و ثانی را و اجزای منطقه البروج از معدل اعتبار میکنن. حالا درسته تو میل ثانی در حقیقت داریم این جزء منطقه معدل رو از منطقه داریم فاصله رو میگیریم، اما چون بنا شد که در کل عالم معدل النهار رو ثابت بگیریم منطقه البروج متحرک باشه، الان فعلا باز هم فاصله جزء معدل از منطقه رو هم باز میگیم میل. اما برای اینکه بین دو تا میل اشتباه نشه، اگر معدل اصل بود اجزای منطقه رو با او سنجیدیم میگیم میل اول، اگر منطقه اصل شد و اجزای معدل رو به او سنجیدیم میگیم میل ثانی، منتها با این حال معدل و اصل قرار میدیم و از هر دو طرف رو تعبیر میکنیم باز به میل، منتها اونی که به دایره میل به دست آمده رو میگیم میل اول، اینی که به دایره عرض به دست بیاد میگیم میل ثانی، این تفاوت فهم همین. خب این مالی و اکثر قوسی از این عظیمه که میان مرکز کوکب و یا نقطه مفروض از فلک و میان منطقه البروج افتد، اون را عرض کوکب گویند، عرض کوکب و عرض اون نقطه گویند. بله الان فرض آفتاب آمده، الان 28 فروردین آفتاب آمده اینجا، درست ما فاصله آفتاب را تا معدل النهار گرفتیم، این الان میشه چی؟ میفرمایید میل اول آفتاب، میل اول آفتاب. اما میخوایم میل ثانی آفتاب به دست بیاریم، چون باید با منطقه به دست بیاریم، خودش چون تو سطح منطقه است دیگه میل ثانی نداره. بله اینجا ستاره جدی میخوایم میل اول او را تا معدل به دست بیاریم 90 درجه، میل ثانی او را تا منطقه میخوایم به دست بیاریم میشه 67 درجه. پس تفاوت پیش میام. و اخسر قوسی از این عظیمه که میان مرکز کوکب و یا نقطه مفروض از فلک و میان منطقه البروج افتد، اون را عرض کوکب و عرض اون نقطه گویند. و تمام این قوس عرض، خب الان معطلی نداریم، منطقه را عرض قرار دادیم، درست؟ درست؟ یه ستاره بود اینجا روی معدل و نهار، بعد تفاوت بین این دو تا ستاره را این از او را با منطقه به دست آوردیم، شد چقدر؟ شد 23 درجه. خب تفاوت شد 23 درجه، دیگه اون ور قطب معدل نباید بریم تمام قوسش رو بگیریم. پس این میشه عرض این کوکب که الان این روی این نقطه معدل است، فاصله او رو تا منطقه به دست آوردیم شد 23 درجه. تمام عرض او به کجا بشه؟ تا قطب معدله، اما قطب معدل از جانب عقرب، وگرنه اون ور بخوایم بریم تمام عرضش اونوری میشه، میشه 90 تا، ولی که از این ور که بریم تمام عرض میشه 67 تا. یا ستاره در این نقطه است تو تو سطح فلک و میل ثانی عرض او را تا منطقه به دست آوردیم مثلا 15 درجه، تمام عرض او تا قطب منطقه اینجا میشه مثلا 75 درجه. پس اینجا هم قوس عرض داریم و تمام قوس عرض اینم داریم. و تمام این قوس عرض قوسی باشد از دایره عرض که میان مرکز کوکب و یا نقطه مفروضه و قطب فلک البروج واقع شود از جانب عقرب، همین که الان بررسون دیدیم. خب ایتا درس 11 تمام شد، درس 12 رو بخوایم شروع بکنیم دیگه الان مشکل نداریم، درس 12 رو خودتون مطالعه بفرمایید، الان نباید زحمت داشته باشید. تمرینی الان درس 12 تمرینه، درس 12 پیرامون میل، باز راجع به میل حرف داریم. حالا میل اول میل ثانی، الان با هم دیگر اطلاقا میل اول میل ثانی کلی اسمشو میگیم میل. در درس پیش دانسته ایم که عرض کوکب فاصله او از فلک بروج یعنی منطقه البروج. پس اینا رو الان ذهنتون بسپارید، تاکید میکنم میخوام براتون ملکه بشه. ما اگر خواستیم در سطح زمین عرض این شهر اون شهر اینجا اونجا رو به دست بیاریم، باید با کی به دست بیاریم؟ باید فاصله تا معدل. اما وقتی از زمین برخواستیم و این زمینی آسمانی گشته است، میخوای آسمانی بشی، میخوای فاصله آسمانی ها را با عرضشون رو به دست بیاری، باید با کی به دست بیاری؟ باید با معدل، با منطقه البروج به دست بیاری. خب پس عرض هر کوکب هر ستاره چیه؟ فاصله او تا منطقه البروج. ما تا چون همین جوری نمیتونیم فاصله رو به دست بیاریم، دایره عرض میگذرونیم که تا اون قوسش رو بگیریم، ببینیم از 360 درجه قوس چه مقدار قوسی بین اون کوکب تا بین منطقه البروج میفته. اینو ما برای اینکه همین جوری با چشم انداز نمیتونیم الان سر رو بالا کنیم بگیم پس اینی که بالای سر ما هست تا منطقه البروج مثلا 10 درجه، چون نمیتونیم، مجبوریم مقدار درجات رو از ناحیه قوس دایره استفاده کنیم دیگه، مجبوریم که دایره عرض بگذاریم. پس اگر الان سوال، اگر یه ستاره ای داشته باشیم در سطح خود دایره منطقه البروج باشه، عرضش چقدره؟ عرض نداره، چون با منطقه فاصله نداره که، به عنوان مثال مثل آفتاب. پس آفتاب اصلا تو طول سال عرض نداره. پس اگر کوکبی بر نفس دایره بروج بود وی را عرض نبود. این یکی. سوال دیگر، چنان که اگر کوکب بر نفس دایره معدل النهار بود چی؟ وی را بعد نبود. اونجا عرض نبود یعنی میل ثانی، اینجا بعد نبود یعنی میل اول. خیلی حالا الان شما سوال کنیم یه ستاره داشته باشیم که تو نقطه اعتدال باشه، بله همین جناب آفتاب، آفتاب اولین روز بهار تو نقطه اعتدال ربیعی است. عرض و میل آفتاب چقدره؟ میفهمم نه عرض داره نه میل. چرا؟ برای اینکه تو سطح دایره منطقه البروج تو نقطه اعتداله، پس عرض نداره. و از اینکه باز تو سطح دایره معدل النهار هم تو این نقطه هست، پس میل نداره. اینم مورد. و چنان که در درس پنجم دانسته شد، خورشید همیشه در سطح دایره بروج است و هیچگاه مدار او از مدار فلک بروج، یعنی منطقه البروج، خارج نمیشه. حالا درست خورشید در آسمان چهارمه، فلک بروج تو آسمان هشتمه، چهار تا طبقه با هم فاصله دارن، اما اینجا چطور دایره استوای سما ارضی رو سطح زمین دیگه بازش کنی میشه؟ میشه دایره استوای سماوی. اونجا مدار خورشید رو بخوای بازش کنی ببری تو فلک هشتم، میخوره به دایره منطقه البروج. پس میگیم آفتابی که تو فلک، تو مدار فلک چهارم داره میگرده، چون در سطح دایره منطقه البروج فلک هشتم هست، پس آفتابم در سطح دایره منطقه البروجه، هیچگاه عرض نداره. خب که بدین سبب دایره بروج رو دایره شمسیه نامیدن. نتیجه این که شمس رو هیچگاه عرض نبود، هیچگاه عرض نداره. بله به غیر از دو تا نقطه اعتدال میل پیدا می کنن که میل اول باشه، منظور بود. پس از دروس گذشته دانسته شده است که اگر کوکب بر نفس معدل و نهار بود، اون را بود نبود، بود یعنی میل اول، و اگر بر نفس منطقه البروج بود، اون را عرض نبود، و اگر بر یکی از دو نقطه اعتدال بود، مثل آفتاب در اول پاییز و اول بهار، او را نه بود بود و نه عرض، یعنی نه میل اول داره نه میل ثانی، و اگر بر یکی از دو نقطه منقلب بود، مثل آفتاب اومده اول چی؟ اول تابستان، یا از اون ور اول زمستان. اینجا الان میفرمایید که اگر بر یکی از دو نقطه منقلب بود، بعد او به قدر میل کلیست. اینجا بعد میفرمایید، میتونید بگید هم و این بعد به معنای میل اول، آفتاب میل اول که میشه بعد. و اگر حالا و اگر بر یکی از دو نقطه نظیره انقلاب بود، اگه ستاره آفتاب که نمیتونه تو نظیره انقلاب باشه، چون آفتاب همیشه تو منطقه، اگه یه ستاره داشته باشیم تو نظیره انقلاب باشه تو سطح معدل، اونم باز عرض او چقدره؟ اونم میشه به اندازه میل کلی 23 درجه. و اگر بر یکی از دو نقطه نظیره انقلاب بود، عرض او به قدر میل کلی بود. و اگر حالا یه ستاره‌ای داشته باشیم، و اگر بر قطب معدل بود، درست؟ و اگر بر قطب معدل بود، بعد او ربع دوره، ستاره جدی، بعدش چقدره؟ فاصله او تو معدل دیگه، با قطب معدل تا معدل 90 درجه، اینم رود ربع دور میشه 90 درجه. و اگر بر قطب منطقه بود، یه ستاره‌ای داشته باشیم، الان ستاره جدی بالاست خیلی، 23 درجه بیایم پایین تر، یه ستاره ای رو پایین شناسایی کنی، این ستاره عرضش چقدره؟ میگیم بازم 90 درجه، چون بین او تا قطب، تا خود منطقه البروج میشه چی؟ 90 درجه. چون میگه منطقه اینجا الان 23 درجه با معدل فاصله داره، قطب او هم اینجا پایین تر میفته دیگه. حالا ستاره جدی رو شب پیدا کنید، 23 درجه پایین تر بیایید، فرض یه ستاره پیدا بفرمایید، اون میشه تقریبا موازی با قطب منطقه. حالا اگر یه ستاره تو قطب منطقه باشه، عرض او چقدر میشه؟ 90 درجه. ستاره تو قطب معدل باشه، بعد او چقدر میشه؟ 90 درجه. ستاره تو قطب معدل باشه، عرض او چقدر میشه؟ 67 درجه. چون تو منطقه باید بیاد دیگه. و اگر بر قطب منطقه بود، عرض او ربع دور بود. حالا و نهایت بعد شمس از معدل و نهار در دو نقطه منقلب سیفی و شطبی بود، چون آفتاب عرض که نداره، فقط در طول سال بعد پیدا میکنه، تو دو تا نقطه اعتدال بعد هم که نداره، عرض هم نداره، در مابقی سال تو این چهار تا قوس داخل این چهار طرف بعد چیز و بله بعد پیدا میکنه میل اول، منتها نهایت بعدش چقدره؟ تو نقطه انقلاب سیفی است و نقطه انقلاب شطبی. خب نهایت بعد شمس از معدل النهار در دو نقطه منقلب سیفی و شتوی بود و به عبارت دیگر نهایت بعد شمس به قدر میل کلی بود. ولی دیگه به قدر میل کلی بود و چون به اعتدال این آیت بر سطح معدل النهار بود بی بعد، چه این که همیشه بی عرضه که در دو تا نقطه انقلاب تو سطح معدل میفته، بعدم دیگه نداره، همینجور که عرض نداشت کلن این دو تا نقطه بعد هم نداره. خب تفسیره، این تفسیره الان اگه بخونید باید خودتون متوجه بشید، منتها تفسیره بالاخره کشیده میشه به یک شکل هندسی که انشاءالله عرض میرسیم. بابا من صبح دو کلاس داشتم، الانم در خدمتتون شبم، جلسه داری بنزین بود تموم شد انشاءالله. خدا توفیق بده برای هفته آینده، هفته آینده میشه و جمعه دیگه از این شهادت ها اینها در میریم دیگه، شهادت امروز ها که میشه آنجا خب بله در میریم، بله مثل امروز و الان این ایام اینجا پرکار نیست، انشاءالله دو جلسه رو هفته بعد.